قصه دلهای تنگ را با شرح صدر قنچه به قنچه شنیدیم. آوازه من به عالم و آدم رسیده است، هرچند خود ز عالم و آدم بریدیم. آسان و سخت عشق سبا کردنی نبود، ما نیز مهر و قهر تو در هم خریده ای. ما را فراق بار ندادیم زمین، ولی یک چند پلک خواب پریدن که دیده ای. خوابیست تلخ این قفس تنگ این جهان، پلکی به هم زنیم از اینجا پریده ایم. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. آغاز هفته خوبی رو برای فرد فرد شما آرزو میکنم. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی هم و همه بینندگان ارجمند و گرامی و همکاران عزیزتون عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلام باشه، حالتون خوب باشه؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. همین ابتدای برنامه این نکته رو عرض بکنم و بعد ان شاء الله وارد بحث بشیم. روزهای شنبه ما منور به نور قرآن کریم بود با بیان شیوا و لطیف و عمیق حاج امیر باقری عزیز و بزرگوار. افتخاری بود برای من که روزهای شنبه خدمت ایشون باشیم و از محضرشون یاد بگیریم. تمام معارف رو با عمق نگاه و بلندی نظری که ایشون داشتن و ما آموختن و منتقل کردن. بنا به درخواست ایشون ما مدتی محروم خواهیم بود از فیض حضور ایشون. انشالله در فصلی جدید و در دوره جدید باز هم شاهد حضور پربرکت ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. نرفته دلتنگ ایشون هستیم، ما و همه دوستان خوبمون قطعا دوستان هم همین احساس رو دارن. انشالله قدر تمام معارفی رو که از ایشون آموختیم رو بدونیم و انشالله به اونها عمل بکنیم. حاج امیر باقری، حالا انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد، در خدمت شما هستیم، ببینیم که امروز برای ما شما چه برنامه آوردید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم ولعن اعداءهم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. بحثای ما در شنبه قریب یک سالی بود که در تفسیر سوره کوچک قرآن جزء 30 بود. حالا نکاتی هم از همین سوره آخری که بحث میکردیم، سوره بلد باقی مون، انشالله سوره بلد باقی مون، انشالله فرصت دیگری اگر خدا متعال روزی کرد دست پس بدیم و تقدیم کنیم. و اما چند نکته رو امروز راجع به توجه به قرآن و بهرمندی از قرآن به شکل کلی عرض میکنم، گرچه این نکات تکراری برای همه عزیزان و معمولا زیر به کرمان بردن، ولی حالا تذکر این نکات هم خوب هست. نکته اولی که در باب قرآن باید به او توجه داشته باشیم، توجه به عظمت قرآن. ما به اندازه‌ای که احساس عظمت در قرآن میکنیم از قرآن بهره‌مند میشیم. نسبت به وجود مقدس معصومین هم همینطوره. ما اگر زیارت جامعه کبیره رو گوشه ای از شؤون امیر المؤمنین علیه السلام دانستیم، اون وقت میتونیم از حضرت استظهار کنیم، بهره مند بشیم. قرآن هم همینطوریست. به اندازه که ما با عظمت قرآن مأنوس میشیم، به همون اندازه از قرآن بهره مند میشیم. برای عظمت قرآن خیلی آیه و روایت و معارف بلندیست که توضیح داده شده. من به یکی دو تا روایت اکتفا میکنم که این روایت شریف در کافی است و موضوعش هم خصوص عظمت قرآن نیست. از علی ابن حسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام سوال کردن ایل اعمال افضل، کدومی که از اعمال پرفضیلت تره پربرکت تره؟ حضرت فرمود الحال المرتحل، حال مرتحل، خب معنا نفهمودن. از حضرت سوال کرد زهری که مل حال المرتحل، حال مرتحل یعنی چه؟ چیه؟ حضرت فرمودن فتح القرآن و ختمه، آغاز به قرآن و ختمه، یعنی حلول در قرآن میکنه، وارد در قرآن میشه، بعدم کوچ میکنه تا آخر قرآن و از قرآن خارج میشه. فتح القرآن و ختمه، آغاز کردن قرآن و به پایان بردن کل قرآن. چون بدونید بعضی سور رو میخونن ولی قرآن رو ختم نمیکنن. کل ما جاء باولهی ارتحل فی آخره، هرگاه وارد قرآن میشود تا آخر قرآن سیر میکنه دیگه، یه سیر کامل داره. حالا اینکه چقدر بعد خونده بشه، بعد چقدر بکنم که مثلا ماهی یه بار دیگه خیلی توصیه شده.
ما یک بار کل قرآن رو
توصیه بکنه. شده ماهی یک بار. حضرت فرمود قرآن من 14 جزء داره، یعنی 14 روزه میخوانم. در ماه رمضان توصیه شده 3 روز یه بار. ولی دیگه حداقل ماهی یه بار رو خیلی تاکید داریم برش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام سجاد ارواح فدا از جد مطهرشون نقل کردن که من اعطاه الله القرآن، کسی خدای متعال بهش قرآن رو عطا کند، فرعا ان رجلا اعطی افضل مما اعطی، و گمانش این باشه که به کسی چیزی بیشتر از او دادن، فقط صغر عظیما و عظم صغیرا، بزرگی رو کوچک شمرده، کوچک رو بزرگ شمرده. این قرآنی که با عظمت است صغر عظیما، عنایت فرمودی. خلاصه یکی از بزرگترین عنایت هایی که خدای متعال به ما کرده اینه که قرآن رو برای ما نازل کرده، که اگر وجود مقدس نبی اکرم نبود این جریان هدایت و شفاعت الالعبد در پرده حجاب و احتجاب باقی ما. برای عظمت قرآن همین بس که خدای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو ثقل اهل بیت و عترتشون قرار دادن، یعنی قرآن ثقل امام زمان است، ثقل امیرالمؤمنین علیه السلام است. امیرالمؤمنین مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبأ هی اعظم منی، فرمود هیچ آیه‌ای خدای متعال بزرگتر از من نیافریده، هیچ خبری بزرگتر از خود وجود مقدس امیرالمؤمنین نیست. اگر یک خبری از عالم غیب آمده باشه، درهای غیب گشوده باشه، با وجود مقدس امیرالمؤمنین گشوده شده. همین بسه که قرآن در کنار امام قرار گرفته. پس قرآن مثل امام ثقلیست در کنار انی تار کنفی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. پس بنابراین توجه به عظمت قرآن، قرآن مثل امام میمونه. همینطور که در باب امام عرض کردیم که امام شفیع در همه عوالم هستن، هم در دنیا دست ما رو میگیرن، هم در برزخ و هم در قیامت. حتی که اگر کسی در درجه دهم ایمان بود و تحمل ولایت معصوم رو هم کرد، شد جزو کسانی که ولایت بهش عطا میشه، باز بهرمندیش در دنیا از امام علیه السلام بهرمندی محدودی است. بعد بره تو عالم برزخ، بعد بره تو عالم قیامت، اونجا از امام استفاده بکنه. لذا شفاعت امام منتهی به دنیا که نیست، شفاعت امام در عوالم بعدی هم تو بهشت هم ما مهمان امامیم دیگه. هرچه از حقایق و معارف و اسرار به ما میرسه مستمرن از ناحیه امام میرسه. قرآن هم همینطوریست. قرآن اگر به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه معصوم مکرر فرمودن شفاعت میکنه و شفاعتش مقبوله، این شفاعت فقط شفاعت در آخرت نیست، شفاعت در دنیا هست، شفاعت در برزخ و آخرت هم هست، که حالا روایتش هم متعدد هست دیگه، که یک باری هم خوندیم اون روایت اول کتاب القرآن کافی رو که روایت سعد خفاف هست که حضرت فرمودن قرآن در قیامت ظاهر بشود به صورت یک مؤمن کامل، بر صف مؤمنین عبور میکنه. همه میگن از ماست، ولی از ما کامل تر، لابد از شهداست، در سیمای شهدا ظاهر میشه، به صف شهدا عبور میکنه. میگن از ماست، لابد از شهدای دریاست، از ما برتره، به صف شهدای دریا عبور میکنه. میگن از انبیاست، به انبیا عبور میکنه. میگن از ماست. یعنی تطوراتی که قرآن پیدا میکنه در سیمای مؤمن، شهید، نبی، تا میاد پای عرش الهی و شفاعت میکنه، اون داستان شفاعت قرآن.
بله.
پس قرآن یک کتاب با عظمتی است که خدای متعال رو نازل کرده و این کتاب هم با اختیار خودش به اذن الله آمده دیگه، یعنی آمده به سوی ما. قد جاءتکم موعظه من ربکم، قرآن آمده به سوی ما. روایاتش هم هست دیگه که وقتی بعضی سور می‌خواستن نازل بشن متعلق به عرش شدن که خدای ما رو نفرست، فرمود نه برید، یه اقوامی هستن که از شما استفاده میکنن، روایت مفصله. پس بنابراین قرآن کتاب با عظمتی است که هم در دنیا دریچه‌های هدایت و توحید با این کتاب به روی ما گشوده میشه، هم در برزخ، هم در قیامت، هم در عهد.
شرطش چی اون وقت خواجه امیر باقری؟ شرط اون شفاعت، شرط اون دستگیری در دنیا و عوالم بعد.
عرض میکنم ببینید، حالا بعد انشاءالله توی بابی به این اشاره میکنم. یکیش اینه که اگه انسان متمسک به قرآن باشه، قرآن حبل بین ما و خدای متعال هست، رشته ایست که ما باید بگیریم، با این رشته سیر کنیم، در دنیا هست، در آخرت هم هست. عرض کردم روایاتی که میگه مثلا بهشت اندازه آیات قرآن درجاتش، یا با آدم میگن اقرا ورقا، یه ظاهری داره به یک باطنی، معناش اینه درجات بهش درجات آیات قرآنه. به اندازه‌ای که تو دنیا از قرآن استضاعه کردی، تو همون درجه در بهشتم میتونی جای پیدا بکنی. سیر با قرآن ادامه داره، اما تو همون درجه‌ای که انسان از قرآن استفاده کرده، کما که سیر با امام هم همینطوره. اگر انسان تو دنیا در درجه اول ایمان هست، سیرش ادامه داره، اما تو درجه اول ایمان. در درجه دهم در برزخ و قیامت هم از امام استفاده میکنه، اما تو درجه دهم ایمان از امام استفاده میکنه. قرآن هم همینطوری است، قرآن درجات بهشت دیگه. منتها ورودی استفاده از قرآن مثل امام در دنیا، حالا نمیگم ورودیش در دنیا است، از عوالم قبل هم بوده، اینجاست که شکل میگیره. کسی اینجا به قرآن نرسید، به امام نرسید، مشکل در برزخ و قیامت دیگه بتونه به قرآن و امام راه پیدا بکنه. راهش این است که انسان تحمل قرآن رو داشته باشه، همونی که فرمودن که کما اینکه فرمود علم ما، کلام ما صعب مستصعبه، اینطور نیست همه بتونن کلام امام رو بفهمن یا تحمل کنن. به کسی اسرار کلام ما داده می شود که یا عبد ممتحن باشه، یا پیغمبر نبی مرسل، یا ملک مقرب. قرآن همینطوریست، قرآن اسرار الهیست، باید متحمل باشیم. متحمل شدنش هم به اینه که انسان پس کنم اول قدم تسلیم به فرامین قرآن باشه. دیدید این تعبیر نورانی که در روایت آمده که قرآن عهد خدای متعال با شماست، روزی نگذره که این عهد خدا رو نخونده باشید. این عهد یعنی چی؟ یعنی ما یه عهدنامه‌ای بین ما و خدای متعال هست. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
خدای متعال یه عهدی از ما گرفته. خب این عهدو چه جوری عمل بکنیم؟ الا تعبد الشیطان یعنی چی؟ ان اعبدونی یعنی چی؟ قرآن بیان میکنه. قرآن بیان عهد ما با خداست. پس این عهدنامه رو باید بخونیم و متوسل بهش باشیم، بفهمیم، عمل کنیم. یه موقعی عرض کردم قرآن خود بودنش در قرب انسان با آدم اثر داره. آدمی که قرآن تو جیبشه، به شرط اینکه احترام قرآن رو حفظ بکنه، همراهش قرآن، با اون آدمی که قرآن همراهش نیست فرق میکنه. شیاطین بهش نزدیک نمیشن، به شرط اینکه احترام قرآن رو، مگه در واقع تربت نیست؟ تربت سید و شهدا هرزه. همراه خودتون داشته باشید، خطرات ازتون دور میشه، شیاطین به شما نزدیک نمیشن. قرآن همینه دیگه. قرآن بودنش با انسان مؤثره، بودنش در خانه به شرط اینکه آدم احترامش رعایت کنه مؤثره، بودنش در وسیله نقلیه مؤثره، نگاه بهش مؤثره، تلاوتش مؤثره، فهمش مؤثره، عمل بهش مؤثره، توسل به قرآن و تحمل اسرار قرآن، این وقت مرحله ایست که موجب می شود که درهای غیب قرآن به سوی انسان گشوده بشه. چون قرآن قبلا عرض کردیم که از وجود مقدس امیرالمومنین خدای متعال در کتاب احتجاج طبرسی است، قسم از کلامه ثلاثه اقسام، کلامش رو سه قسم کرده. قسم یعرفه العالم و الجاهل، عالم و جاهل میفهمن، که حالا خود اونم جز به عجایب قسم یعرفه العالم و الجاهل روایتش میخونه. قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه ممن شرح الله صدره للاسلام. یه قسمیش هست که اون کسانی که خدای متعال بهشون شرح صدر داده میفهمن، به لطافت حس و صحت تمیز رسیدن. و قسم لا یعرفه الا الله و الراسخون فی العلم و امناءه الراسخون فی العلم یا الراسخون فی العلم. قسمی است که جز خدای متعال و امناء او و راسخون در علم دیگه به او آشنا نیستن. دست همه کس به قرآن، در واقع انقاشگاری شکار کس نشود، واقعا همینطوره.
فقط اونا دسترسی دارن. یعنی
خیال کنه آدم قرآن رو میفهمه و انتهای قرآن رو بیرون میاره، اینجوری نیست. اگه محتمل العلم هم شدیم، متحمل قرآن هم شدیم، اون بخشی از قرآن که به ما میرسه همون بخش دومه. و حالا حضرت تطبیق کردن، فرمودن خدای متعال فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه، پروردگار و ملائکه او، الله تبارک و تعالی و ملائکه او در وجود مقدس نبی اکرم صلوات میفرستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. تا حضرت فرمودن تا اینجا قسم و یعرف و العالم و الجاهل، همه میفهمن. اما اون قسم دوم که اونایی که شرح صد پیدا کردن میفهمن، این وسلم و تسلیم. این وسلم و تسلیم یعنی چی؟ فرمود وقتی وسیگی نصب میکنه تسلیم باشید، حرفش گوش بدید. خب اینه کی میفهمه از قرآن؟ اون من صفا ذهنه ولتو به از قرآن همینو میفهمه. لذا اگر کسی من صفا ذهنه ولتو به حسد شد، اسرار ولایت رو از خود قرآن میفهمه، بهش عطا میکنه. پس این نکته اول، عظمت قرآن. قرآن یه بحریست. آدم اول خیال میکنه مثلا مثل همه یه لیوان آب سر میکشیم تمام میشه. نه اینجوری نیست. قرآن یه بحریست. انسان اگر وارد شد، اونایی که سالک با قرآن، اونایی که سالک نیستن بیرون نشستن امثال بنده، یا خیال میکنن خبری نیست، یا خیال میکنن یه کتاب متعارفه. وقتی رفتن آرام آرام میرسن به اون امواج عظیم، میفهمن اصلا این بحر عظیم، عرض کردم گاهی به حدی است که دیدید اقیانوس ها صدای موجش آدم رو مدهوش میکنه. وقتی میری به موجای 20 متری برخورد کنی، قرآن وقتی اون امواج معارفش بیاد، واقعا خود امواجش وحشت ایجاد میکنه. آدم خیال میکنه که بعد اونجا میفهمه که احتیاج به کشتی عظیمی است که بعد با اون کشتی سیر کنی، احتیاج به سفینه است. ولی آدم اول خیال میکنه یه جوبی وارد میشیم و بلکه یه جرعه ایس مینوشیم تا آخرش رو. بعد اون وقتی رسید میفهمه که آصف ابن ورقیا یه قطره از این دریا رو خورده بوده، بیشتر بهش نداده بودن، عنایت فرموده و دیگران و دیگران. اینطوری نیست که این کتاب رو بشه. یک نکته عظمت قرآن. پس توجه به عظمت قرآن که این عرض کردم برای عظمت همین کافی است که عدل امام معصوم قرار گرفته. استقلن کتاب الله به اطرت. این نکته اول. نکته دوم این است اضطرار به قرآنه. ما مستر به قرآنی. مسئله ما مثل یه آدمی است که وارد یک اتاقی می شود که خاموش، تاریک، تاریکه، هیچ چراغی نیست. دیدید ما ای وارد یه همچین اتاقی کنن، شروع نمی کنیم دویدن، آرام آرام اول قدم بر می داریم، بعد دست به دیوار را می ریم. درست ما را آوردن تو ظلمات الارض، اون تا هممون سرمون انداختیم زیر می دویم، هممون مشغول به دویدنیم بدون چراغ. چراغی که خدای متعال روشن کرده تو ظلمات الارض قرآن و امام، چیز دیگه ای نیست که. و ما تو هر حرکتمون مستر به قرآنیم. چون ما احساس استغناء به قرآن، نسبت به قرآن پیدا کردیم، محتاج به بقیه چیزها شدیم. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر همه من فی الشر و من فی القعد بمیرن، من باشم قرآن با من باشد، احساس وحشت میکنم. این کافیه دیگه. مستوحشتو بل قرآن و معی. اگه قرآن با من باشد، احساس وحشت نمیکنم. ما مستر به قرآنیم کما اینکه مستر به امامیم. انسان بیش از اون که به هوا احتیاج داره برای نفس کشیدن، به امام احتیاج داره. چون اگه نفس کشید امام نبود، خب اون نفس رو چیکار میکنن؟ قرآن هم همینطوره. تو این ظلمات اگر فرض کنه آدم زنده موند، بعد تو ظلمات چیکار میخواد بکنه؟ هر قدمی که برمیداره حیرت، ترس، وحشت، سقوط، هبوط، باید به نور برسه، باید سیرش با نور باشه.
این اضطرار نباید متوجه ما بکنن؟ خیلی وقتا متوجه نیستیم.
ما متوجه نیستیم، نه اینکه ما رو متوجه نکردند. بیش از این که دیگه نمیشه در باب قرآن خدا متعال پیغمبر بفرسته، ائمه بیان اینجوری راجع به قرآن صحبت کنند. ما به اون چیزایی که بسیار کمتر مضطرین توجه میکنیم، میفهمیم، ولی به قرآن توجه نمیکنیم. این ناشی از اون طرف کم نیست، ما کوتاهی کردیم. اگر کسی با قرآن مأنوس شد، آرام آرام استرارهای خودش رو به قرآن میفهمه. کسی که با قرآن سالک نیست، خب همه هستن، همه توایف هستن، قرآن هم هست. عنایت فرمودین این همه کتاب یکی هم قرآن. یعنی کسی مأنوس با قرآن شد، میفهمد کتابی جز قرآن و معارف اهل بیت خوندنی نیست، اتلاف وقته. میفهمه. وقتی نه خیال میکنه خب هستن توایف مختلف، خب همه هستن دیگه، قرآن هم یکی، وقت کارش میشه با بقیه معنوس میشه، استرار خودشو نمیفهمه. ما حقیقتا در هر نفس کشیدن مستر به قرآنی. و عجیب اینه که بدون استرار تو این فضای تاریک داریم میدویم و نمیدونیم چرا میدویم. از کردن ما توی اتاق تاریک اگه ببرنمون نمیدویم. اینجا تو این عالم ما چجوری مشغول کاری، من نمیفهمم. دوم نکته استرار به قرآن. همینطور که فهمیدید این استرار باید حس بشه. انسان یه بار با برهان میفهمه یه بار احساس استقرار میکنه. این احساس به این است که وارد وادی قرآن بشه، با قرآن سالک بشه، هر قدمی که میره استقرار بالاتری رو به قرآن احساس میکنه، تا جایی که احساس میکنه قدم از قدم بدون قرآن نمیشه برداری، کما اینکه بدون امام نمیشه برداری. میشه مثل سلمان پاشو جای پای حضرت امیر میذاره، مثل آدمی که تو میدان مین راه میره. دیدید چجوری دنبال راهنما راه میره؟ قرآن اینجوری است. قرآن باید جلو باشه، راهنما باشه، ما پشت سر قرآن حرکت بکنیم با نور قرآن. دومین نکته اینه که بالاخره ما مضطر به قرآنیم و این اضطرار به قرآن رو باید بفهمیم. مسئله سومی که باز قابل توجه هست در باب قرآن این است که علم قرآن از چه راهی به دست میاد. علم قرآن در قدم اول باید ببینیم جز در محضر امام نیست. قرآن با همه عظمتی که داره در محضر امامه. من اندهو علم الکتاب، مکرر این روایت رو خوندیم که سلمان از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد من اندهو علم الکتاب کیه؟ اون کسی که همه علم الکتاب نزد اوست. ببینید احد دیگه این ادعا رو نکرده ها، حتی هیچ کی از صحابه دیگران این ادعا رو نکرده که من اندهو علم الکتاب. مرجعیت علمی اهل بیت مورد اجماع بوده لااقل. من اندهو علم الکتاب، حضرت فرمودن من اندهو علم الکتاب، من هستم، همه علم الکتاب نزد من. بعد فرمودن نبی اکرم از خدای متعال درخواست کردن که یه وسیله‌ای قرار بده بین حضرت و امت که مردم بتونن متصل به نبی اکرم بشن. خدای متعال منو به نبی اکرم عطا کرده. کسی که اندهو علم الکتاب، این وسیله‌ای است که عطا شده به پیامبر برای جریان هدایت نبی اکرم در امت، برای اتصال امت به نبی اکرم. حالا از این دست آیه زیاد داریم دیگه، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتو العلم. حضرت فرمودن قرآن بین دو جلد کتاب نیست، نفرمود بین دفتر الکتاب، در صدر اون کسی است که خدای متعال او علم الهی داده که همون قرآن. پس قرآن در محضر امام و علم القرآن، اسرار قرآن جز در خدمت امام علیه السلام نیست. خب حالا چجوری میشه به علم امام رسید؟ چجوری میشه از امام استضاعه کرد؟ این همون است که در معارف ما مکرر آمده. دیدید در خود قرآن خدای متعال میفهمد علاکن جعلناه نورا، قرآن چراغی است که ما روشنش کردیم تو قلب شما. موطن این چراغ قلب نبی اکرم، مشکات دیگه.
بله.
نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کسی از عباد ما رو بخوایم هدایت کنیم با قرآن هدایت میکنیم. پس قرآن شرط هدایتش عبد بودنه. انسان تا عبد نباشه هدایت قرآن بهش نمیرسه. همون است که حضرت به عرض کنم عنوان وصی فرمودن معروفه دیگه. بله. آمد گفت اومدم از علمتون استفاده کنن، فرمود علم قیل و قال نیست، علم نوره. یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. جای خوبی آمدی، علم القرآن پیش ماست، نور پیش ماست، علم پیش ماست، ولی این جریان هدایته، جریان هدایت به توحید و بندگی و درجات قربه. و اینو به کسی میدن عبد باشه، برو اول عبد شو بیا، تا بنده نشدی قرآن رو به تو،
یعنی شرطش عبودیت و تسلیم،
بند شدن، عبد شدن. که عرض کردم تو روایت عنوان حضرت یه توضیحی برای عبد دادن، گفتن عبد کسی که خودش رو مالک نمیبینه. عبدی که خودش رو مالک دید نمیتونه برای خدا خرج کنه. به این علم و علم نمیدن، خودش رو مالک علم ببینه، بعد علم هر جوری میخواد خرج بکنه این سر الهی رو. به کسی میدن که خودش رو مالک نبینه. فهمود وقتی مالک ندیدی انفاق در راه خدا برات آسون میشه. علم از خدا میگیری، اونجایی که گفته خرج میکنی، اونجایی هم که نگفته کتمان میکنی. ولی اگه خودت مالک علم دیدی، نه اونجایی که بعد ببخشی میبخشی، نه اونجایی که بعد کتمان کنی، اختیارش با خودت میگه. پس همون اول عبد بشو، خودت مالک نبین، بعد دوم تدبیر خود نکن. بنده ای که مشغول به تدبیر خوده، این علم مال خودش میدونه، خرج خودش میکنه. علم مال خرج خود کردن نیست. بعد امور خودت رو تفویض کنی، تدبیر خود نکنی، و قدم سوم جمله همه کار دل مشغولی به امر و نهی الهی باشه. فرمود اگه به اینجا رسیدی دیگه از مراء و جدال آزاد میشه. اون کسی که با قرآن نمیخواد مراء و جدال کنه، بگه من بهتر میدانم، تفسیر من 500 جلد، تفسیر تو 100 جلد، به این آدم علم القرآن نمیدن. نه، فرمود یه چیز دیگه میدن. هست، خیلی سر و صدا هست، فرمود والله یه حرف قرآن رو نفهمیدن. کسی که عرض کنم خودشو مالک میبینه، کسی که تدبیر خود مشغوله، اشتغال به امر و نهی نداره، مشغول به مراء و جداله، به او که قرآن نمیدن که. بعد از همه اینا فارغ بشه تا بهش علم القرآن بدن، علم الهی رو بدن. پس علم القرآن نزد امامه و امام امین الله، محرم سر الله. این سر رو به هر کسی نمیده. به یه کسی در جابر بن یزید جوفی نمیدونم تا چندین هزار روایت هم نقل شده که بهش فرمودن، فرمودن به احدی نقل نکن، اونم به احدی نقل نکرد. دیگری هم به امام صادق عرض کرد آقا شما از علوم بلایا و منایا به ما نمیگه، جدتون میفرمودن، پرده برمیداشتن، از حوادث، از علوم سری میگفتن. حضرت فرمود اونا دهانشون محکم بود. نه فرمودیم شما نمیتونید نگه بدارید. خب سر رو اگه به کسی گفتی که نمیتونید سر نگه بدارید، سر نیست. نه فرمودیم. پس بنابر این هم دو که ما بدونیم علم. نکته دیگر این که علم قرآن در محضر امامه، در غیر محضر امام کسی است. امام اون بحر عمیق و با عظمتی است که همه قرآن رو میتونه تحمل بکنه، درسته؟
و ما هم با علم امام میتوانیم غور بکنیم.
بله، حملت کتاب الله، اونا حامل کتاب الله همه درجات کتاب رو حمل کردن. ما میتونیم محتملون لعلم کم بشیم در زیارت جامعه خوندیم. تحمل علم امام و احتمال علم امام، یعنی احتمالا میدونید به قول آقای میگن باب افتعاله، یعنی از اون طرف علمو بدن ما برداریم تحمل کنیم، خودمونم نباید اول شون زیر بار بدیم. کسی که بدون اینکه بهش بدن شون زیر بار میده، عنایت فرمودیم بار زمین میزنه. از اون طرف باید انتخاب کنن، الله اعلم و حیث و یجعل و
رساله،
باید ما یه مسیری رو بریم، ما رو انتخاب کنن، علمو به ما بدن. این که در یه روایتی حضرت فرمود که علوم ما رو هیچ کی تحمل نمیکنه، حتی ملک مقرب، حتی نبی مرسل، حتی عبد ممتن. گفت آقا پس کی تحمل میکنه؟ فرمود من نشا، ما باید انتخاب کنیم. شاید این معناش نیست که نبی مرسل انتخاب نمیکنه، یعنی اون کسی که ما انتخاب میکنیم بهش میدیم. اگه کسی خودش پا وسط بگذاره این بار عظیم نیست،
یعنی نمیشه در واقع قبلش باید ما ظرفیتش رو ایجاد
بکنیم. بله. در اون علم رسیدن به اسرار قرآن، حقایق قرآن، باید توجه داشته باشیم. بدون معلم که امام است ممکن نیست. اسرار قرآن نزد امامه و باید از امام علیه السلام اسرار قرآن رو گرفت، و امام هم در دادن اسرار قرآن بی حساب و کتاب نیست. باید انسان اهل سر بشه، باید محتمل لعلم کن بشیم، باید عبد ممتحن بشیم، از آزمایش‌های الهی بیرون بیایم تا علم قرآن رو به ما بدن. از واجبات و محرمات شروع میشه تا بقیه امتحان‌های سختی که تو راه از اهلش گرفته میشه. امتحانی که از سلمان گرفته میشه غیر امتحان ابوذره. اضاف سلمان چیزی میدن که به ابوذر
نمیدهن.
اسرار قرآن از این بحور یا بحر علم قرآن به هر کسی به اندازه که متحمل باشه میدن. این هم نکته دیگری که در علم القرآن توجه بهش خوبه. یه نکته دیگری که باز باید توجه بکنیم این است که قرآن با همه درجات و عظمتی که داره مثل امام هست دیگه، در یک حجابی قرار گرفته. همینطوری که بر ولایت ائمه علیهم السلام حجاب افتاده، یه موقعی عرض کردم یکی از معانی غیبت همینه که حقیقت ولایت امام در حجاب رفته و در عصر ظهور پیدا میکنه. قرآن هم همینطوری است. قرآن در یک احتجابی است که پرده بعد ازش برداشته بشه، اون وقت حقیقت این عظمت قرآن جلوه بکنه و تجلی بکنه. خب تجلی کلی قرآن منوط به اینه که اون حجاب برداشته بشه و عصر ظهور بشه. اما کما اینکه امام علیه السلام در دوران غیبت یک ظهور جزئی بر نفوس مؤمنین داره و مؤمنین به اندازه درجات ایمانشون امام برشون تجلی میکنه و هم والله ينبرون قلوب المؤمنین، قرآن هم همینطوریه. قرآن یک ظهور جزئی قبل از اون ظهور کلیش در عالم برای خواص، برای اونایی که مؤمن به قرآن باشن، برای اونایی که عامل به قرآن باشن، برای اون که حدود این عهد الهی رو نگه بدارن. عرض کردم اولا عظمت قرآن رو درک بکنن، اعتقاد داشته باشن، دو امام رو در کنار قرآن و در محضر قرآن جستجو بکنن،
مستقر به قرآن باشن.
با این امور هست که آرام آرام جلوه های از قرآن میشه و پرده ها کنار میره. اون وقت در پرتو نور قرآن، همینطوری که در پرتو نور امام انسان قیامت خودشو میبینه، هم والجنت و کمن قدر آها، کسی به امام رسید میبینه قیامتشو، بلکه بالاتر در پرتوب نور امام انسان به رؤیت ایمانی میرسه و حضرت حق رو با رؤیت ایمانی میبینه، به یقین میرسه، ملکوت عالم رو میبینه. با نور قرآن هم همینجوریست. به اندازه که نور قرآن در وجود انسان تجلی میکنه، انسان شاهد ملکوت میشه، انسان به یقین میرسه، انسان به مشاهده عوالم میرسه، انسان به معرفت به نفس خودش میرسه، همینطوری که معرفت نفس حاصل نمیشه، باید بشینیم تأمل کنیم، تدبر کنیم. یه چراغی باید روشن بشه تو ظلمات که نفس خودت هم نمیشه ببینی. اذا اخرج یده لم یکد یراه، تو ظلماتی که آدم دست خودش هم نمیبینه. فرمود امام صادق علیه السلام در کافی اذا اخرج المؤمن یده، مؤمن دست خودش رو نمیتونه ببینه، معرفت نفس حاصل نمیشه. که معرفت نفس هم با امام حاصل میشه. اگر معرفت نفس یکی از راه‌های رسیدن به خدای متعال هست، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، آیات انفسی است که انسان در درون خودش باید ببینه، حتی یتبین لهم انه الحق، تا آشکار بشه که حضرت حق برای انسان درک بشه و معلوم بشه که حق حقیقی حضرت حق جزوی شرقی نیست. این رسیدن به معرفت نفس و دیدن آیات انفسی در پرتو به نوره، درسته؟
بله.
بنابراین با نور امام و با نور قرآن است که معرفت نفس هم حاصل میشه. پس در برای ما تا قبل از ظهور، ظهور کلی، امکان دسترسی به نور قرآن کما اینکه امکان دسترسی به نور امام هست، البته دشواری هایی داره، و بعد از اینم که اون نور رو درک کردیم دوباره در اصل ظهور انشالله میایم یه رجعتی داشته باشیم منظر حضرت و اون موقع بفهمیم قرآن چیست، قرآنی که امام حامل اوست، علم امامه، این گنجینه اسرار الهی، اون روح الهی که در امام دمیده شده، این چیست. اینو در اصل ظهور انشاءالله، بعدم ما بقیش هم در برزخ و قیامت
انشاءالله.
ولی تو همین دنیا تو این فرصت ما باید تلاش کنیم که جزء اون دسته دوم شیم. عرض کردم دسته اول که هیچ، قسمانی عرف و العالم و الجاهل، اون که هیچ. اون قسم دوم که کسانی میفهمن که شرح الله صدره للاسلام، خدای متعال بهشون شرح صدر داده، قلبشون رو نورانی کرده، همه ما موحدین باید جزء اون دسته بشیم. هیچ کس هم نمیتونه بگه من نمیتونم بشم. نه، هر کسی تو ظرف خودش میتونه به درجاتی از ایمان برسه، تو همون درجه از ایمان پرتوی از قرآن بر قلبش تجلی میکنه. ما خودمونو مستر نمیبینیم، ما دنبال نمیکنیم، اشکال از این طرفه.
وقت ثمره اصلی این اتفاق چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ هدایت قرآن چه شکلیه؟
ببینید، هدایت قرآن یه هدایت ظاهری داره، هدایت باطنی. اون وقت درهای هدایت باطنی گشوده میشه. عرض کردم ما هممون عبادت میکنیم، اما حضرت فرمود خدا رو یه جوری عبادت کنید، عبد الله که انک تراه، گویا خدا رو میبینی. دیگه پایین ترش اینه، فإن لم تکن تراه فهو بیراک، یه جوری باشه که او رو ناظر ببینی، واقعا یقین داشته باشی که او ناظر است. اگر من غایب او هم غایب، که دیگه عبادتی نمیشه. پس ما باید اینجوری خدا رو عبادت کنیم. خب خیلی وقتا ما اینجوری عبادت نمی کنیم. چه جوری عبادت اینطوری واقع میشه؟ وقتی انسان در پرتو نور ایمان حضرت حق رو ببینه، منتها نه رؤیت جسمانی. فبود انی لم اعبد ربا لم اره لا تراه العيون بمشاهده الابصار ولكن تراه القلوب بحقائق ایمان. انسان بعد به یه جایی برسه که رب خودش رو ببینه، این در پرتو نور قرآنه، این در پرتو نور امامه. انسان بعد به یه جایی برسه که قیامت خودش رو ببینه. معنی نداره ما از بهشت و جهنمی صحبت کنیم که غایب مطلقه. هم ول جنت و کمن قدر آها، اون رو آدم اثر میذاره. به حضرت بهش فرمودن کیف اثبت، گفت اثبت علی یقین موقنا. حضرت فرمودن علامت یقینه چیه؟ گفت آقا بهشت جهنم رو میبینم. علامت یقینم اینه که این رنگ زردمه، این چهره نحیفم، این اندام نحیفمه، چهره زردمه، من شبا خوابم نمیبره، مشغول عبادتم، از خوف خدا خواب ندارم، گویا جهنم، بهشت و جهنم رو میبینم، بهشتی و جهنمی ها رو میبینم. آقا بگم بهشتی و جهنمی های مجلستون کیا هستن؟ حضرت فرمودن آرام باش، خودم باید ببینه، اگه ندید که چجور میتونه سیر در درجات عبادت با رؤیت و مشاهده واقع میشه. این با نور قرآن واقع میشه، آن واقع میشه. قرآن عنایت فرمودید، خلاصه قرآن درجاتی داره، از موعظه شروع، از موعظه شروع میشه تا شفا، تا هدایت، تا رحمت قرآن. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. پس بنابراین این هم نکته بعدی که ما باید کاری بکنیم که این حجاب برداشته بشه، ولو به نحو جزئی. حجاب قرآن از جلوی دل ما برداشته، حجابی که بین ما و قرآن هست برداشته بشه، ما قرآن رو مشاهده کنیم و در پرتو مشاهده قرآن حقایق رو، اسرار توحید رو، اسرار معاد رو و معرفت و نفس رو به دست بیاریم انشاءالله.
با این نکات که جای میباقری فرمودن، خداوند متعال کمک کنه به هممون، گرد غربت رو از ساحت کلام خودش برداره و جانهای ما رو به نور ایمان انشاءالله جلا ببخشه. قبل از اینکه مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، من یادی بکنم از هاشم خلیل آقای صفایی که به مناسبت های مختلف حجای میر باقری دیدگاه هایشون رو برای ما گفتن و خیلی استفاده کردیم و نوع نگاهی که ایشون به همه ما القا کردن انشالله رحمت خداوند متعال شامل حال ایشون بشه و همه اونهایی که به گردن ما حق دارن. چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به همه مفسرین بزرگوار، همه اونهایی که در طریق فهم قرآن کریم تلاش کردن و سعی کردن اون رو به همه ما منتقل بکنن که میراث بزرگ اونها میراث قرآن است. صفحه 96 رو با هم تلاوت بکنیم، آیات 106 تا 113 همه سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. نکات پایانی فرمایشات آقای میرباقری عزیز رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دیگه ای که قابل توجه است که این است که ما ورود به قرآن رو، این کتاب و عظمت الهی و اسرارش رو، بعد از انس با قرآن شروع کنیم. انس با قرآن یعنی کثرت تلاوت همراه با ادب و تواضع و خشوع و آداب ظاهری و باطنی، که آداب ظاهری و باطنیشو مفصل در روایات آمده بزرگانم نقل کردن. رو به قبله ایستاده در حال نماز با خشوع، با انکسار، بدون عجله و شتاب و اضطراب و امثال اینها که آمده. پس یکی کثرت تلاوت همراه با ادب و خضوع، این مدخل ما به قرآن هست و این کثرت انس با قرآن جهتگیری های روح ما رو آماده میکنه. اما اینجا همینجا بگم که فهم تخصصی قرآن البته چیز دیگری است، باید هشدار بدیم انقاص کار کس نشود. این همون جاییست که من فسر القرآن به رأیه، قرآن رو تفسیر به رأی کنه جایگاهش جهنم. همین قرآنی که اینقدر با عظمته اگه بخوای تفسیر به رأی کنی انسان جهنمی میشه. و بعد اون یه کار دیگری است، حالا من الان نمیخوام آداب تفسیر قرآن رو عرض بکنم، اون در جای خودش. و اون وقت یه دستوری در روایت آمده، علی ابن مغیره به مصعب بن جعفر الوهاب رو عرض کرد که من ماهی 40 ماه رمضان به خصوص 40 قرآن گاهی ختم میکنم تا به نشاطم، تا به فراغم، مختلف گاهی تا 40 تا قرآن. بعد روز فطر میشینم شروع میکنم یک قرآن به وجود مقدس نبی اکرم، یکی امیرالمومنین، یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین، بعد به تک تک ائمه اهدا میکنم. اجر من چیه؟ حضرت فرمودن مزدت اینه که تو با اونها هستی در روز قیامت. میگه من خیلی تعجب کردم، گفتم یه چنین مزد عظیمی برای همچین کار کوچیک؟ حضرت سه بار فرمودن نه. بنابراین دادن قرآن رو تلاوت بکنه، ثوابش رو هدیه کنه به وجود مقدس امام زمان از اول تا آخر قرآن، حال مرتحل باشه. وقت فرمود من کسی قرآن رو ختم میکنه ادر جنب و بین جنبه الا انهو لیس به نبی، الا اینکه پیغمبر نیست. نبوت بین دو پهلوی او درج میشه، پیغمبر نیست کسی قرآن رو ختم بکنه. بنابراین حالا حداقل ختم قرآن هم که خیلی روش تاکید شده ماهی یه باره، من به عنوان ختام و تیمون و تبرک این جمله امیرالمومنین رو یه بار دیگه میخونم. یه بار قبلا خوندم، اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، بدونید قرآن شما رو نصیحت میکنه، تو نصیحتش هم فرید نمیده، غش نیست. ناصحی که غش توش نیست کم پیدا میشه، حتی بهترین صمیمیترین دوستان آدم هم چون خالص نیستن یه غشی تو نصحشون هست. قرآن اینجوری است، والهاد الذي لا يضل، هدایت میکنه، تو هدایتش اضلال نیست، فقط هدایت است. دیگران اینجوری نیست، چون خالص نیستن. معصوم هم همینجوری است، هدایتش هیچ ابهامی درش نیست. کسی که در مقام عصمت نیست خب بالاخره معصوم نیست. والمحدث الذي لا يكذب، با شما صحبت میکنه هیچ خلافی تو حرفاش نیست. و ما جالسه هذا القرآن احد، هیچ احدی با این قرآن و کتاب الهی مجالست نمیکند الا قام عنه به زیادت او نقصان، وقتی برمیخیزه یا چیزی به او اضافه شده، لااقل یه چیزی ازش کم شده. خب چی اضافه شده؟ فهمودن زیادتون زیادتن زیادتن فی هدن، یا هدایتی به او اضافه شده، او نقصان من اما، یا یک کوردلی از او برداشته شده. هر کسی بعد فهمود و علم این عظمت قرآن یعنی این انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، کسی به قرآن رسید دیگه فقیر به هیچ چی نیست. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، تا به قرآن نرسید هیچ جای قرآن رو پر نمیکنه و غنی نمیشی. عظمت قرآن یعنی این، اگر به قرآن رسیدید به هیچ احتیاج نیست، به قرآن هم نرسیدید هیچی شما رو مستغنی از قرآن، هر چه باشد و هر علمی هر دانشی شما رو مستغنی از قرآن نمیکنه.
اونجا که حضرت سفارش میکنن الله الله فی القرآن، مراقب باشید که دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن، منظورشون چی بوده؟
ببینید یه تلقی سال مجال نیست، خیلی کوتاهی است که بعضی خیال میکنن که مثلا کفار و ما سبقت بر قرآن گرفتن. نه، این معنیش اینه دیگرانی که مؤمن نیستن وارد وادی ایمان بشن، شما از وادی ایمان بشید خارج. اونا قرآن رو بفهمن عمل کنن مؤمن بشن، نه اینکه کافر باشن و به قرآن عمل کنن. این معنی آیه نیست، بعضی اینجوری معنا کردن، این معنی لطیفی نیست برای این بیان حضرت که کفار عمل میکنن از ما. نه، اینطوری نیست،
یعنی اونا بیان به واسطه قرآن وارد وادی ایمان
مؤمن بشن، به شما از قرآن استفاده نکنید جا بمانید. اتفاقا افتاد، اتفاقا عده بعد از اونا مؤمن شدن، از قرآن ولایت اهل بیت فهمیدن، رسیدن، اونا جا موندن دیگه.
خیلی خوب، ممنون، خیلی ممنون، بسیار ممنون، متشکرم. الهی رو آماده کردن بر سمت خدا و گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما. حاجی میباقی گفتم وقت برنامه رو نگیریم، ازشون خواهش میکنم اجازه بدن که من این دوه رو بخونم و بعد انشاءالله نکاتشون رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا و سیما باید همچون قله عظیم و سرچشمه همیشه جوشان، زلال معارف الهی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در زندگی مردم جاری سازد. مقام معظم رهبری سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری. روزهای شنبه برنامه سمت خدا در سالهای اخیر برای مشتاقان معارف قرآنی و تشنگان معارف اهل بیت علیه السلام به برکت کلام دلنشین حضرت عالی به روزهای آمیخته با شور و اشتیاق برای درک بیشتر مفاهیم کتاب الهی و ظرفی برای ازدیاد حب نبی اکرم و اولاد طاهرینش بدل گشته بود. شنیدن نکته های دقیق قرآنی به همراه روایات نابی از لسان حضرات معصومین علیهم السلام که جان هر عاشقی را واله و شیدای ذات اقدس احدیت و نور ولایت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میکرد، توشه‌ای بود که بینندگان برنامه سمت خدا از این روزها در کوله بار سلوک معنوی خیش ذخیره کردند و اندوختند. ما و همه بینندگان عزیز برنامه سمت خدا مشتاقانه منتظر حضور مجدد حضرت عالی در این برنامه هستیم و امیدواریم که این دیدار به زودی میسر گردد. گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 سیما، برنامه سمت خدا. 2 دقیقه وقت داریم، وقت اختیار شماست.
پس کنم این نکته اول عرض بکنم. پس بنابراین نهایت بکنید ما باید سعی کنیم که به قرآن برسیم. به هیچ چی جای قرآن برامون پر نمی‌کنه. هیچ علمی، حالا دیگه من نمی‌خوام نام ببرم، هیچ علمی جایگزین قرآن و معارف اهل بیت نیست. و یه نکته لطیفی مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی دارن، هیچ علمی هم کلید فهم این معارف نیست. چون در اول تفسیر قرآنشون میگن قرآن رو با هیچ دانش تخصصی، با اینکه ایشون خودشون دانش همه این دانش‌ها رو داشتن، حکمت عرفان با اینا نمیشه تفسیر کرد. قرآن رو باید با قرآن و اهل بیت فهمید ولا غیر. این یه هشدار بسیار با عظیمه. هیچ دانش تخصصی کلید فهم قرآن نیست. کلید فهم قرآن در خود قرآن و اهل بیت،
یعنی با نور قرآن و نور اهل بیت.
بله، حالا دیگه اون مسیر من فقط کلیشو عرض کردم.
خوب، ان شاءالله جلسات بعدی که خدمتتون هستیم ان شاءالله از محضر
عرض کنم
استفاده خواهیم کرد. 1 دقیقه بسیار
صمیمانه باید از همه بینندگان عزیزی که در طول این مدت با بزرگواری تحمل عرایض ما کردن، بعضیش هم ممکن خلاف سلیقه و ذوقشون بوده، گاهی معارف پیچیده بوده، عذرخواهی میکنم ازشون که وقتشون رو گرفتن. و صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم خدای متعال این استماعشون رو مرضی امام زمان قرار بده و ذخیره قیامتشون باشه، به خصوص از اساتید بزرگواری که زیره به کرمان بردم وقتشون رو گرفتن. از همه بزرگانی که درس ما و صدا و سیما، سروران عزیز، مسئولین، زحمت این صدا و سیما رو به عهده میگیرن و کمک کردن به انجام این برنامه، به ویژه از همکاران گرامی و خاص شما صمیمانه تشکر میکنم. از برادر بزرگوارمون هست دایی وکنی که زحمت تهیه این برنامه جدا به دوش ایشونه و طاقت فرسا تلاش میکنن که این برنامه به نتیجه خوبی برسه. و از همه سروران عزیزی که همکاران ما هستن در این برنامه سمت خدا، و همچنین از جناب عالی که واقعا در طول این مدت ما از ادب شما، از
سلامت
کرامت شما، فهم شما همیشه استفاده کردیم و مدح من تنقیص شما
اختیار دارید. چون نفرمایید
خدا ان شاء خدای متعال همه کسانی که زحمت میکشن، به خصوص عسکر همکاران عزیزی که بیشتر تلاش میکنن در توفیق این برنامه، مورد لطف و عنایت خاص امام زمان و قرآن قرار بده. ان شاء الله
حاجی میباقری، هر جا که هستید از طرف خودم، از طرف بیننده‌های خوبمون براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم. واقعا از صمیم دل میگم ان شاء الله باز هم شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشه.
شما بفرمایید خدا روزی بنده بکنه.
ان شاء الله خداوند شما را حفظ بکنه. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله با حضور آقای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. این تیتراژ پایانی روزهای شنبه ما که سلام بر نبی مکرم اسلام هست، چقدر خوبه که یادگار حضور حاجی میرباقری در روزهای شنبه همینطور باقی بمونه. مثل هر روز السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی میرباقری. سپاس.
السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا نبی الله. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيته منك الطاهرين.